أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فخبثهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فالله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق فظهر أمر الله وهم كارهون. فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سرقوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قرائت این چند آیه برای آن است که فضای بحث در جریان جنگ تبوک کاملا مشخص بشود. اگر این فضا روشن شد و این سیاق آشکار شد، دیگر از عفد الله عنک و همچنین از جنبه لما از انتله هرگز کسی استفاده عتاب نمی کند. اونها که استفاده عتاب کردند یا نظیر زمخشری اون تعبیر تند رو داشتن یا نظیر فخر رازی اون تعبیرات و توجیهات صعب العبور کلامی رو داشتن یا نظیر تفسیر المنار تفسیر روشن فکر معابانه داشتن که این مثلث هرز زدش محدوم است. ولی اگر کسی به تعبیر سیدن استاد رضوان علیه خود این آیات رو با این سیاق بررسی کند، معلوم شود نجا برای اون تندروی های زمخشری، نجا برای توجیهات طولانی متکلمانه امام رازی است، نه مجالی برای تفسیر روشنفکر معابانه صاحب تفسیر المنار است. زمخشری را که ملاحظه فرمودید که خیلی تعبیر تندی دارد که بحثش رفتن گذاشت. فخر رازی را هم لابد ملاحظه فرمودید که ایشون به ترک اولا برمیگردانن. میگن ترک اولا زن نیست. این کاری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده است گناه نبود. ولی اولا این نبود. اصلح این نبود. کاری که صاحب تفسیر المنار کرده است این است که ایشون هم به زمخشری نقدی دارد هم به فخر رازی و خودشون این راه انتخاب میکنند. میگوین اولا این جزء موضوعات است، جزء احکام نیست. این یک به اصطلاح منطقه الفراغ است و مالا نصفی هم هست برای اینکه نصی در این زمینه نیامده که تکلیف چیست. بنابراین مجال اجتهاد باز است. این فعتبر و یا اورد ابصار ما را به اجتهاد ترغیب میکند، یعنی کسانی که صاحب بصیرت های فکری هستند میتوانند اعتبار کنند. اعتبار هم یعنی عبور از مقطعی به مقطع دیگر. اعتبار علمی و نظری آن است که انسان از معلوم پی به مجهول ببرد. اعتبار حکمت عملی آن است که عبرت بگیرد، موعظه کند، به موعظه در او اثر کند و عبور کند از جهالت به عقل، از شهوت به عقل، از غضب به عقل و بالاخره از رذیلت به فضیلت. این میگن اعتبار که هم ما موظفیم در مسائل علمی عبور کنیم، از معلوم پی به مجهول بریم، دیگه تو این بدیهی نمانیم، از بدیهی سفر کنیم به مجهول برسیم اونم بشنسیم و همتر مسائل اخلاقی با تغور بکنیم و وجود بارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این فضا اجتهاد شد، اجتهادش به اینجا رسید که اذن بده. بنابراین در فضایی که باید اجتهاد میشد اجتهاد شد. حالا گاهی اجتهاد مطابق با واقع در میاد، گاهی مطابق با واقع در نمیاد. این خلاصه حرف سخن البلاغ است. اما این آیاتی که خونده شد به زمینه برخی از آیاتی که تلاوت میشه مشخص شد به اینکه ذات اقدس اله یه سلسله قوانین کلی را بیان فرمود. به صورت قانون کلی که وقتی جنگ در پیش هست یه عده واقعا معذور، بعد میان از شما عذرخواهی میکنن، اذن میگیرن. اینها شرح حالشون در سوره مبارکه توبه است، چون مؤمن واقعی هن، معذور هن، عذری دارن. و اگر از شما اجازه خواستن که یک روز یا دو روز در مدینه بمانند بعد ملحق بشوند، واقعا معذورن که جریان حنظره غسیل الملائکه رضوان الله علیه بل سلام الله علیه تو همون فضا و همون باب است. در سوره مبارکه نور فرمود اینا مؤمنن، به خدا معتقدن، به پیغمبر معتقدن، به جبهه جنگ معتقدن، ولی معذورن، از شما اجازه موندن میخواهند، به شما فرزند به من شهد منو. این مال اون فرمست. اون چی که در سوره مبارکه توبه است و محل بحث است استیزان بدون عذر است. اینا منافقانه استیزان میکنن، یعنی چه اذن بدی چه اذن ندی نمیان، معذور نیستن، به جبهه جنگ معتقد نیستن، اذنم ندی نمی آید، حرفتم گوش نمیدن. ولی برای اینکه این گناه را با امضای رهبری همراه بکنن اذن میگیرن. همین که بگن بر امام از ولیمون اجازه گرفتیم، کارشو این چه اذن بدهید چه اذن ندهید نمی آید، به دلیل اینکه لو اراد الخروج لعد له عدته. اینطور نیست که الان واقعا مصمم باشن برای رفتن. یه سفر طولانی جنگی، اونم با امپراتور، اونم در کنار مرز شام، خب اینا بالاخره باید آماده باشن دیگه. هیچ آمادگی نداده نکردن، معلوم میشه برفرزن اذن ندهی نمی آید. خب یه سلسله قوانین کلی مشخص فرمود که کسانی که واقعا معذورن از شما اذن میخواهن فرزن به من شهد منها. بعدم فرمود یه دستن که منافقن، چه اذن بدی چه اذن ندهی نمی آید و میخواهن بالاخره یه امضای از شما بگیرن. اینا بعضیشون با ایمان هماهنگ نیست. این قانون کلی. بعدم دونه دونه اینها رو مشخص کرده که اینا کیا هستن. این بخش سوم تاریخ سوم از آیات. لذا وقتی جریان تبوک گذشت که دی از همین منافقین آمدن سوگند یاد کردن که ما معذور بودیم، یا تذرون الیکم، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که این حرفا رو نزدید. من نه تنها اون قوانین کلی را خدا نازل کرده میدونم، قد نبعن الله اخبارکم، و خدا هم فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. فرمود این چون نیست که حالا ما فقط کلیات رو ما گفته باشن، نه خیر، بعضی ها رو ما گفتن. قد نبعن الله اخبارکم. خب حالا با این فضا، نه با اون بحث قرب نوافل بحث دیروز، اون یه منظر دیگریست، اونم حتی، اما حالا یه بحث تفسیری. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جریان اینها کاملا قدم به قدم با خبر بود، از سابقه اینها که با خبر بود در جریان جنگ احد بعض اینها رو دید، چون این جریان جنگ تبوک سال نهم و دهم است دیگه، اواخر به استناد به مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. همین گروه در جریان جنگ احد اون کارشکنی ها را کردن، ادعی گفتن ما حالمون مساعد نیست، امور نظامی آشنا نیستیم، یا جنگ مثلا مصلحت نیست. آیه 167 سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت این بود، فرمود که وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی خدا در مقام علم فعلی مشخص بشود برای او که منافق کی هستند، نه علم ذاتی. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَقُوا. وقیل لهم، به این منافقین گفته شد تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، بالاخره یا جهاد یا دفاع، بالاخره یا غیرت دینی یا غیرت وطنی. اما شما یه حساب داشته باشید اون بیگانه که آمده حمله کرده که دیگه کسی رحم نمی کند. قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما اولا با رموز نظامی و مسائل جنگی آشنا نیستیم، به ثانیا جنگ فعلا مصلحت نیست و مسائل سیاسی به نظر ما فعلا نباید جنگ بکنیم اینا. بعد فرمود هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان، در حال عادی باطنا کافر ظاهرا مسلمان، در حال آزمون اون کفر باطنیشون این ایمان ظاهریشون را میپوشوند که این ها به مرز کفر نزدیکتر از مرز ایمان هم. هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان، یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتبون. خب این سابقه را در جنگ احد وجود بارک پیغمبر از این گروه دید. اون روز دیگر تقریبا 300 و اندی بودن، مدینه هم تقریبا 3-4 هزار نفر مرد داشت، مشابه این هم زن و بچه، در حد یک بخش کوچک بود، اینطور نبود یه شهر بزرگ باشه، شهرش هم میلیونی باشه که شناخته نشد. خب پس سابقه اینها در دریان جنگ احد مشخص بود و خطوط کلی را بیان کردن. در همین سوره مبارکه توبه که محل بحث است، یکی از آیاتی که در پیش داریم این است که فرمود لقد تقبل فتنه من قبل، قبول اینا قبلا هم دست فتنه زدن، دست به آشوب زدن، دست به کارشکنی زدن. و قلبوا لك الامور حتى جاء الحق، بالاخره یه عده رو ترسوندن، جز مرد فیلیف المدینه بودن، یه عده رو هم مرغوب کردن، اون حادثه تلخ جنگ احد پیش آمد، ولی سرانجام بالاخره اسلام از خطر محفوظ بود. از این مجموعه به زمینه آیه 94 همین سوره مبارکه توبه که در پیش داریم، اونگاه فضای بحث روشن می شود. بعد اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهانش از غزوه احد برگشتن، همین افرادی که رضو بن یکون و معل خوالف که اون بخشم میخونیم، جلو آمدن عذرخواهی کردن، یعتذرون الیکم، اعتذار غیر از توبه، توبه یعنی پاک شدن، اعتذار یعنی گناه کردن، ولی عذر من اینه، اعتذار فصلی توبه هستی دیگه است، خیلی با هم فرق دارن. میگن این نیامدن ما روی جهت بود، توبه هم نهاد بکن، به چی توبه بکنی؟ یک کسی که اعتذار میکنه یه وقتی عذر میتراشه، اون هیچ، یه وقتی اعتذار میکنه، میگه من این که روزو خوردم، من که مریض بودم، اینه میگن اعتذار. اون که بدون مرض و سفر روزه میخورد او با توبه کند، اما کسی که اعتذار داره جا برای توبه نیست، گناه نکرده، معذور بوده، این دارد عذرش رو تشریح میکنه. اعتذار یه مسئله، توبه مسئله دیگه، جای توبه هم نیست. اینا میخوام بگن ما خلاف نکردیم شد، برای این که نمیتونستیم، لبستتعنا و خرج دامعه کن، همون اون بهانهی که در جریان جنگ احد داشتن که لو نعدم و قتالا لتبعنا کن، مشابه اون عذر اینجا ما بودن که لبستتعنا لخرج جامعه کن، همین خودشون رو مذنب نمیدانستن تا توبه کنن یا استعفا کنن،
استعفا یه مطلب است، توبه مطلب دیگه است، اعتذار مطلب دیگه است، با همه اینا فرق داره. اینا دارن عذرشون ذکر میکنن. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. اونگاه ظاهر قطعه را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قول لا تعتذروا، خودتون وجه نیست. برای اینکه لن نؤمن لکم، ما اصلا باور نمیکنیم عذر شما رو. چرا؟ چون قد نبعن الله من اخبارکم، تمام جزئیات شما رو خدا ما گفته. خب این تمام جزئیات شما را خدا به ما گفته، به کسی ذات اقدس اله این حرف زد؟ که ولی این امت است. امت چنین انسانی وقتی ادی از منافقین از اون حضرت از خواستن که نیا، زودم از داده. خوب شد که اینا یه عوض استیدان کردن که ما به اینا کنیم خوب شما نیایید. برای اینکه اینا اگر می آمدن به مراتب ذرهشون بدتر از نیامدن بود. حالا ممکن در اثر نیامدن ادی هم سوس بشن در رفتن به جبهه، ولی اینا جاسوسی می کردن، اخبار نظامی را مرتب به مشکین و خود امپراتوری روم منتقل می کردن. یک این نیروی خودی و داخلی را هم مسترد می کردن، اینها را مرغوب می کردن. دو اوضع و خلالکم و فتنه بود، فیکم سماعون لهم بود. خب از خوب شده این نیامدن. در چنین فضایی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعزم داد. خب این کجا جا برای اجتهاد در منطقه الفراغ است؟ اجتهاد جا بودن برای مال نصفی هست، اجتهاد عادی است که عبدو اینها میگن. بعد بگن خب اجتهاد کرده، احیانا مطابق واقع در نیامد. این که عین الواقع، این عین الواقع را به صورت حدیث قدسی دارد پیاده می کنند. بنابراین همونطوری که اون زلع مسلط یعنی تندروی جناب زرخشری تام نیست و زلع دیگر مسلط اون بحثای مبسوط کلامی جناب زرخشری تام نیست، این زلع سوم روشن فکر معابانه صاحب ارمنار هم تام نیست. این تونست گرم پیغمبر در شرایط دارستن در این شرایط اجتهاد کرده، مجاز بوده اجتهاد بکند، با فکر بشری کار کرده، متواضع واقع در نیامد. این از آمده است. حالا ممکنه کسی مبنا نپذیرد، ولی سیاق آیات رو که باید بپذیرد. ما الان بحث مبنایی نکردیم، بحث تفسیری داریم. یه وقت هست که اون براساس قرب نوافل است، اون بحث دیروز بود. اما اون چی که در طبیعه بحث یا چند روز قبل خوندیم و اون چی که الان عرض بکنیم، اینا بحث تفسیری، یعنی با مراجعه به قرآن کریم معلوم میشود که این باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاری کرد که 100% مصلحت اسلام مسلم بود و ریشه وحی هم داشت و قدم به قدم هم ذات اقدس اله رو با خبر میشد. اینا که رفتن عذرخواهی بکنن بجوی مارک پیغمبر نبا بود، خب حالا من از شما رو بزنیم بعد برم چی بشه که به صورت فعل ماضی اونم با باب تفعیل بابود چی عوضی دارد میگید در شما رو خدا ما قبلا گفته قد نبعن الله من اخرارهم لا تعتذروا لن نؤمن لکن. چی عوضی دارد میگید؟ ما هرگز عوض شما رو باور نمیکنیم. چرا؟ چون زمان فرقه سهلا ما خبر عوض شما چی کاریم؟ خب در چنین فضای جابر اجتهاد نبود. اون کسی که از اون کسی که نبی الله هست، از نبع غیبی با خبر است، از تنبیه الهی مدد میگیرد، صریحا میگوید خب شما نیایید. سابقه اینا هم که در جریان جنگ احد دیده. خب نه، حالا استفهام هم بگیریم. استفهام خطاب به هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود از باب ایاک اعنی وسم ایاک یاره، در حقیقت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ولی مخاطب واقعی مردم هم نزیر ویحبتن بین اشتکتی ویحبتن نعملو یا لولان صدبتنا لقد کس ترکنه لیهم استفهام هست. ولی استفهام از توده مردم است که چرا شما زود راضی شدید به این که اینها معذوره. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نمی فرماید، چون به پیغمبر گفته اینا منافقه، اینا خوبه که نیان اصلا، برای اینکه اینا بیان جاسوسی میکنن، فتنگری میکنن، باعث اضطراب این نیروی خودی هست. و وجود واره که پیغمبرم به اینا فرمود قبلا خدا بعضی شما رو ما گفته لا تعتذروا لن نؤمن لكم. چرا لا تعتذروا؟ چرا به اینکه ما باور نمی کنیم؟ چرا خودتون زحمت میدید؟ ما که هر شما رو باور نمی کنیم. خب ما چرا باور نمی کنیم؟ چون قبلا ذات اقدس الهی بعضی شما رو ما گزارش داد، چون شما چی دارید؟ خب بنابراین اگر مردم شریعاً نظر دادن که اینها معذورن، یک استفهامی متوجه مردم است که در حقیقت لما رضیت به ایمان هاولا، چرا راضی شدید، چرا اظهار نظر کردید. پیام این آیه ترغیب به تأنی در داوری که کمی صبر بکنید بعد جبهه و جنگ آرام بشه، بعد معلوم بشه که کی با جبهه بود کی با جبهه نبود. این الان شما رضایت دادید یا حاضر شدید که بگوی اینا معذورن؟ نه این چنین نیست، اینا واقعا معذور نیستن. برای اینکه گاهی خطاب به یک گروه خاص است، اون وقت باید اون بحث را مطرح شد که خطابات شفهی شامل همه می شود یا خطابات شفهی مخصوص مخاطبین است و ماننده. برای اینکه این معلوم بشود این خطاب شامل همه انسان ها من الاولین و الاخرین از عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زمان ظهور حضرت ولی از ارواح ناطقه می شود، ولی مسلمین، امام مسلمین، رهبر مسلمین که وجود واقعی پیغمبر است، او رو مخاطب قرار میده. چنین خطاب دیگه جهانی خواهد. برای اینکه اون محظورات پیش نیاید، او رو نظیر لعن اشرکت لیهبتن لعملو. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بحث دیروز خوندیم شاهد خوبی است. گذشته از اون بحثایی که به نحو کلی وارد شده، نظر القرآن علی یا که اعنی و اسم یا جارب در باره خصوص این هم اونطوری که مرحوم صدوق در عیون اخبار از روز مبارک امام هشتم سلام الله علیه و سلم اینه. خب مطلب دیگر است که این سفر را قاصد گفتن برای آن است که یک امر معتدل یا امر سهل مما ینبغی ان یقصد است، چون کارهای عدل کارهای معتدل من باین بقی ان یقتد است، اینا رو میگن سفر قاصد. یه بیانی رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه دارن که دو تا نفر در همین سوره مبارکه توبه آمده، یکی نفر نظامی یکم نفر فرهنگی. اون نفر فرهنگی همین لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقوا فی الدین. نفر نظامی همین از این فروخ فرقان و استقالا. ایشون این بحث رو تو تبیان طرح بکنم که آیا جهاد افضل است یا تحصیل علم، فرمود باید موقعیت مملکت رو دید. یه وقت است که کشور آرام است و مردها آرام است، خب تحصیل علم افضل است، اونجا چادر بدنه اردو بدنه که این مثل حمله میکنه. یه وقت است نه حمله شروع شده، اینجا جهاد افضل از تحصیل علم. بنابراین نمی شود گفت بالقول المطلق طلب العلم افضل من الجهاد است، یا جهاد فی سبیل الله بالقول المطلق افضل من طلب العلم است. این رو این بزرگوار در تبیان فرمودند، یه بیان خوبی هم هست. و ذات اقدس الهی در جریان منافقین هم با تأکید از هر جهت مطلب را تثبیت کرده است. گذشته از این که تحلیل کرده، از درون اینها مردم را باخبر کرده و گزارش را به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده، ولی در تبیین سخن اونها فرمود اینا سیحرفون بالله که در استقنان خرج نامعکم اینا یحرفون انفسهم و الله یعلم انهم لکاذبون. این والله که مبتدا کار قسم رو میکنه. خدا میداند مثل این آنست که انسان باید قسم به خدا. قسم نیست، مبتدا جمله اسمیه است، اما کار قسم این که جمله اسمیه است از یک بار انم تأکید شد از سوی دیگر، بار لام لکاذبون تأیید شد از سوی سوم برای اهمیت مسئله گزارش نفاق منافقان. از اینجا معلوم می شود این حرفی ده که بسیار از مفسرین از قتاده و عمر بن میمون نقل کردن، هم قرطبی در جامعه نقل کرده است، هم دیگران از این طرفه نقل کردن که دو کار است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام داد و مناسب بود که نکند. یکی این که به منافقین اذن داد و مناسب بود که اذن ندهد، مورد عتاب قرار گرفت. یکی هم که فدیه و فدا از اسرا گرفت و مناسب بود که نگیرد. این بیانی که از قتاده و عمرو بن میمون نقل شده است ناتمام است. اما اون چیزی که مربوط به فداست آیه 67 سوره مبارکه انفال بود که بحثش قبلا گذشت. در آیه 67 سوره انفال به این صورت آمده است: ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. ادعی گفتن ما اسیر بگیریم و از این اسرا هم پول میگیریم، بعد اینو آزاد میکنیم، بیت المال رو تأیید میکنیم. آیه نازل شد که تا حکومت اسلامی مستقر نشد، تا مطمئن نشدید که مشرکین از تا افتاده اند، حق اسیرگیری ندارید و شما میخواهید از این اسرا فدا بگیرید ولی اسلام راضی نیست. در اونجا بحث شد به این که این عتاب متوجه کسانی که خواستن اسیر بگیرند یا از اسرا فدا بگیرند، برای اینکه خدا فرمود تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. این عتاب به اونها هرگز متوجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نخواهد بود، چون که بحثش گذشت. اینجا هم که مراده فرمودید هرگز عتابی در کار نیست. این عفا الله عنك به جمله دعاییه باید روش وقف شد. آفر الله عنك نظیر برخی از جمله های نفرین، بالاخره که دعای لحظ دعای علیک نفرین نامیده می شود، اینا انشاء. نظیر آیه 19 سوره مبارکه مدثر که فرمود سأرهقه سعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. این فقتل کیف قدر نفرینه، یعنی مرد برود. چنگی در سوره مبارکه عبس و تولا هم به این صورت آمده است: قتل الانسان ما اکفرن. آیه 17 سوره عبس این است: این قتل الانسان ما اکفره، اونم انسان مشخص و معهود است، یعنی مرد برود، یعنی مرده با. خب این جمله انشائی گاه بسید دعاست، گاهی بسید نسلی هست و مستقل هست. اینجا عفا الله عنک هم از همین قبیل است، یعنی یه جمله با برکت و ترحمی است که باید رو او وقف شد، مطلب را از بعد از او شروع کرد. والحمدلله.